رادیو آزادی میشنوید. ساعت 11 قبل از ظهر است. با سلام مجدد و آرزوی یک روز جمعه خوش و با سعادت به شما شنوندگان گرامی. سید سمیع عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه هفتوار فکر نو گزارش هایی داریم در مورد نگرانی ملل متحد درباره تلفات ملکی در افغانستان، کنفرانس مبارزه با تروریسم در ترکیه و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه نمایید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها، یک جنرال آمریکایی میگوید که در مورد تلفات ملکی در واقعه اخیر در لوگر تحقیقات جدی انجام خواهد شد. یونیسف مرض اسهال و سینه بغل را دلیل عمده مرگ و میر اطفال در جهان میشمارد. ملل متحد از تخطی های حقوق بشر در پاکستان نگرانی دارد. تفصیل خبرها، رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی و همتای چینایی و هو جینتاو روز جمعه بر تعهدات همکاری نزدیک بین دو کشور تاکید نمودند. در یک اعلامیه مشترک که در پکینگ نشر شد، چین تعهد نمود که به کشور جنگ زده همجوار خود 24 میلیون دلار کمک میکند و در ساحات مختلف از جمله امنیت سرحدی و کنترل امراض با آن همکاری خواهد کرد. در برابر این، افغانستان از حاکمیت ملی چین بر منطقه جدایی خواهی شنجان که اقلیت مسلمانان اویغور در آن به سر میبرند حمایت کرد. پکینگ که میخواهد بعد از خروج قوای محارب غربی از افغانستان نقش بیشتری در این کشور داشته باشد، سرمایه گذاری ها را در شبکه معادن و ذخایر نفت افغانستان که قرار معلوم به بیش از 1 تریلیون یعنی 1000 میلیارد دلار تخمین می شود آغاز کرده است. کشورهای دیگر منطقه هندوستان، پاکستان و ایران هم سعی دارند در آستانه بیرون شدن قوای خارجی از افغانستان منافع خود را در این کشور تامین کنند. یک مقام ارشد نظامی آمریکا تعهد نمود درباره ادای تلفات ملکی در حمله اخیر ناتو در ولایت لوگر بررسی و تحقیقات انجام خواهد شد. لوی درسیز نیروهای مسلح آمریکا جنرال مارتین دمسی هنگام ارائه معلومات به خبرنگاران در وزارت دفاع آمریکا گفت:
شما می دانید که ما حتی الامکان برای جلوگیری تلفات ملکی کوشش می کنیم. بررسی های ما روشن خواهد ساخت که آیا تلفات ملکی وارد شده است یا نه، و سپس اقدامات لازم اتخاذ خواهد شد.
لوی درسیز نیروهای مسلح آمریکا گفت بررسی های اولی نشان می دهد که تنها 2 فرد ملکی زخمی در صحنه حمله هوایی دریافت شدند. انتظار می رود جسد احسان شفیق، ورزشکار معروف کانگفو و تکواندوی افغانستان، فردا شنبه به خاک سپرده شود. شفیق 36 سال عمر داشت و در لندن زندگی می کرد، روز سه شنبه در منزل یک دوستش در نروژ در اثر سکته قلبی وفات کرد. او استاد بین المللی بازی کانگفو بود و از جمله 99 بازی 93 را برنده شده بود. او در ساختن کلاب های کانگفو و کیک باکسینگ برای افغان ها در کشورهای مختلف کمک کرده است. اعضای خانواده شفیق در تماس تلفنی به رادیو آزادی گفتند که جسد وی فردا ساعت 10 صبح از نروژ به کابل می رسد و بعد از ادای نماز جمعه ساعت 4 بعد از ظهر در هدیره آباییشان به خاک سپرده خواهد شد. رادیو آزادی. و حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. در گزارش نوی که توسط صندوق اطفال سازمان ملل متحد یونیسف به نشر رسیده گفته می شود که اسهال و سینه بغل بزرگترین دلیل فوت اطفال در جهان می باشد. در گزارش یونیسف که امروز نشر شد آمده است، این دو مریضی سالانه 2 میلیون کودک را در جهان به کام مرگ می کشاند و سبب فوت 25% اطفال زیر سن 5 ساله می شود. در کشورهای مانند پاکستان، هندوستان و چین و کشورهای صحرای افریقا فقر سبب اساسی شیوع این بیماری ها می باشد. با گفته یونیسف 90% این مرگ و میر به خاطر آب آشامیدنی آلوده و عدم توجه به حفظ صحه صورت می گیرد. با گفته یونیسف با اقدامات ساده مانند شستن دست با صابون و آب می توان شمار بیماران اسهال و سینه بغل را در بین اطفال کاهش داد. ملل متحد از تخطی های حقوق بشر هنگام عملیات اردوی پاکستان در برابر افراطیون مسلح و ناپدید شدن اجباری مردم ابراز نگرانی کرده است. نوی پلی رئیس بخش حقوق بشر ملل متحد دیروز در پایان مسافرت 4 روزه خود به پاکستان گفت از تخطی های وسیع حقوق بشر که زیر عنوان مبارزه با افراطیون و تروریستان مسلح صورت میگیرد سخت نگران است. او در اسلام آباد به خبرنگاران اظهار داشت قتل های بدون محاکمه، پنهان نگه داشتن بازداشت و ناپدید شدن مردم در این تخطی ها شاملند. سازمان ملل متحد ببخشید سازمان های مستقل حقوق بشر نیروهای امنیتی پاکستان را به تخطی از حقوق بشر در بلوچستان و از جمله دستگیری بی موجب و قتل های بدون محاکمه متهم کردند. ایالت بلوچستان از سال 2004 به این سو شاهد فعالیت جدایی طلبان بلوچ می باشد. اداره بین المللی انرژی اتمی قرار است امروز بر ایران فشار را بیشتر بسازد تا زمینه دیدار یک هیئت این سازمان را از تأسیسات مشکوک اتمی این کشور فراهم بسازد. هرچند دیپلمات‌های غربی شک دارند که ایران به تفتیش این تأسیسات که در یک قرارگاه نظامی می باشد اجازه بدهد، اما مقامات اداره بین المللی انرژی اتمی و ایران گفتند که هدف صحبت‌های امروزه در ویانا آغاز دوباره تفتیش تأسیسات اتمی ایران می باشد که از مدت‌ها به این سو متوقف شده است. اتحادیه اروپا روز پنجشنبه از ایران خواست که در دور بعدی مذاکرات در مسکو گام‌هایی را به مقصد ایجاد اعتماد بردارد. به تاریخ 18 و 19 ماه جون ایران در مسکو با نمایندگان 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه، جمع آلمان درباره برنامه‌های جنجال برانگیز اتمی خود بار دیگر صحبت می‌کند. سرمنشی ملل متحد پس از گزارش یک حادثه جدید قتل عام در سوریه گفت که رژیم بشار الاسد مشروعیت خود را از دست داده است. بان کی‌مون اظهار داشت ناظران بین المللی سعی دارند که به صحنه این قتل عام خود را برسانند که گمان می‌رود از سوی نیروهای رژیم توسط اسلحه خفیف انجام شده است. او از حکومت سوریه خواست که برنامه نماینده خاص سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب کوفی آنان را هر چه زودتر عملی کند.
Syria and the region can quickly move from tipping point.
سوریه و منطقه امکان دارد به زودی از یک نقطه تحول به یک نقطه فروپاشی حرکت کنند. خطرهای یک جنگ داخلی تمام عیار واقعی و قریب الوقوع می باشند و به همین دلیل من از رئیس جمهور اسد تقاضا می کنم که پلان شش فقره‌ای کوفی انان را فوراً و بدون قید و شرط عملی سازد.
سرمنشی ملل متحد هنگام سخنرانی به یک جلسه خاص مجمع عمومی این سازمان درباره سوریه این قتل عام در ولایت همه را یک بربریت غیر قابل بیان خوانده از بروز یک جنگ داخلی سرتاسری در سوریه هشدار داد. بازی های فوتبال جام اروپا امروز آغاز می شود. مقامات ارشد پولند و اوکراین سعی دارند تا با انتقادهایی که درباره میزبانی مشترک جام فوتبال سال 2012 اروپا از این دو کشور می شود مقابله کنند. دونالد توسک صدر اعظم پولند در یک تلاش برای دور ساختن نگرانی های تبعیض نژادی در خلال بازی های این جام دیروز با جان گودسن عضو سیاه‌پوست پارلمان این کشور که در نایجیریا به دنیا آمده نان چاشت خورد. همچنین رئیس جمهور اوکراین ویکتور یانوکوویچ در یک سخنرانی تلویزیونی خود در حالی که از قطارهای سریع و تأسیسات زیربنایی دیگر این کشور که برای این مناسبت ساخته شدند ستایش کرد، از مردم کشور خود خواست تا مهمان نوازی خود را نشان بدهند. بازی های این جام با مسابقات میان تیم های پولند و یونان و تیم های روسیه و جمهوریت چک امروز در پولند آغاز می شوند. سپس تیم های هالند و دنمارک و تیم های آلمان و پرتغال فردا شنبه در اوکراین با هم روبرو می شوند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. دفتر ملل متحد در افغانستان با نشر اعلامیه نگرانی خود را در مورد تلفات اخیر ملکی در افغانستان ابراز کرده است. وزیر خارجه آمریکا بار دیگر در مورد خطرات سازمان تروریستی القاعده هشدار داد. کارشناسان امور اقتصادی افغانستان میگویند اعمار پایپلاین گاز از ترکمنستان به چین از طریق افغانستان به نفع این کشور است. مرور بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی. چرا تفتیش از تأسیسات اتمی ایران ضرور میباشد؟ در نیمه دوم ساعت برنامه فکر نو نشر می‌گردد. در برنامه امروز این سوال مطرح می‌شود که چرا دختران و مکاتب دختران در افغانستان مورد حمله قرار می‌گیرند. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، ساعت 11 و 9 دقیقه قبل از ظهر است. می‌پردازیم به اولین مطلب این برنامه. دفتر ملل متحد در افغانستان روز پنجشنبه با صدور یک اعلامیه درباره افزایش تلفات ملکی در روزهای اخیر در این کشور ابراز نگرانی کرده است. این در حالی که حملات روز چهارشنبه ناتو و شورشیان در ولایت‌های لوگر و کندهار و دیگر حملات در ولایات فاریا و پکتیکا ده‌ها غیرنظامی را کشته و زخمی ساختند. در این میان یک مقام بلندرتبه ناتو متعهد شده است که تحقیقات و اجراءات لازم را درباره ادای تلفات نظامی در لوگر انجام می‌دهد. سلطان محمد سرور گزارش تفصیلی را در این مورد پیشکش می‌کند.
یوناما یا دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان درباره آنچه که او را یک موج از اعمال خشونت به شمول حملات هوایی ناتو می‌خواند و منجر به کشته شدن ده‌ها غیر نظامی شده است، ابراز نگرانی می‌کند. 18 نفر به شمول زنان و اطفال در حمله هوایی روز چهارشنبه ناتو در لوگر کشته شدند. اعلامیه یوناما تلفات اخیر ملکی در ولایت‌های قندهار، پکتیکا و فاریاب را نیز با شدت محکوم می‌کند. اعلامیه یوناما میگوید که ملل متحد بارها ابراز نگرانی کرده که عملیات هوایی ناتو در مقایسه با هر گونه تاکتیک دیگر نیروهای حامی دولت از آغاز جنگ در افغانستان منجر به قتل و جراحت شمار بیشتر غیر نظامیان شده است. اعلامیه می افزاید که واقعه روز چهارشنبه در لوگر این نظر را تایید میکند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان که برای اشتراک در اجلاس سازمان همکاری های شانگهای در بیجینگ بود، تلفات اخیر غیر نظامیان را غیر قابل تحمل خوانده محکوم کرد. او مسافرت خود به چین را قطع کرده به افغانستان برمیگردد. اما به هر حال آیساف یا قوای بین المللی کمک به امنیت گفت که چندین نفر از شورشیان در حمله هوایی در لوگر کشته شدند و دستور این حمله پس از آن داده شد که بر عساکر توسط اسلحه خفیف و یک بم دستی حمله صورت گرفت. یک مقام ارشد نظامی آمریکا دیروز گفت درباره ادعای تلفات ملکی در حمله روز چهارشنبه ناتو در لوگر تحقیقات و اجراءات لازم انجام خواهد شد. لوید رستیز نیروهای مسلح آمریکا جنرال مارتین دمسی گفت که بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که عساکر ناتو تنها دو غیر نظامی زخمی را در صحنه حمله دیدند. تنها دو فرد ملکی آمده گفتند که در این واقعه زخمی شدند. ما در آنجا جستجو کردیم ولی میان مخروبه ها چیزی نیافتیم. ولی بعد از آن یک زعیم منطقه لوگر آمده گفت که پس از جستجوی مزید در آن مخروبه ها تلفات ملکی دریافت شده است. ما هنوز شمار و اندازه این تلفات را نمی دانیم. جنرال دمپسی افزود که نیروهای آیساف تا حد امکان نهایی برای جلوگیری تلفات ملکی کوشش میکنند. تلفات افراد ملکی روابط دولت افغانستان و آمریکا را که قوای ناتو را در برابر شورشان رهبری میکند تیره ساخته است. همزمان با حمله هوایی روز چهارشنبه ناتو در لوگر، ده ها نفر از غیر نظامیان در نتیجه حملات انتحاری و انفجاری در قندهار که مسئولیت آن را طالبان به عهده گرفت نیز کشته و زخمی شدند. در یکی از مرگبارترین واقعات دو تن از مهاجمان انتحاری خود را در یک بازار موقتی مزدحم در امتداد راه قندهار سپین بولدک منفجر ساخته 23 نفر را کشتند و در حدود 50 نفر دیگر را مجروح ساختند. اعلامیه یوناما میگوید روز چهارشنبه مرگبارترین روز تلفات غیر نظامی در سال در افغانستان بود و پس از حملات روز عاشورا در دسامبر سال گذشته در کابل ناگوارترین روز تلفات غیر نظامی در 10 سال گذشته در افغانستان محسوب می شود. شمار تلفات غیر نظامیان در 5 سال اخیر در افغانستان رو به افزایش بود که سال گذشته به یک رقم بی سابقه 3021 نفر رسید. سازمان ملل متحد به این باور است که اکثریت تلفات غیر نظامیان در حملات شورشیان به میان آمده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
دومین گرد همایی جهانی علیه تروریسم در حال در شهر استانبول ترکیه برگزار می شود که نگرانی ها راجع به تلفات مردم ملکی در جریان حملات نیروهای ناتو علیه گروه های تروریستی رو به افزایش است. خانم کلینتون وزیر خارجه آمریکا در این گردهمایی گفت ما این حق را برای خود محفوظ می‌داریم تا از قوه علیه آن گروه‌های تروریستی که ما را مورد حمله قرار می‌دهند و هنوز هم تهدید می‌نمایند استفاده کنیم. وزیر خارجه آمریکا اظهار داشت القاعده تلفات جانی فراوان را متحمل شده است، اما تهدید آن هنوز باقی است. در این مورد خبرگزاری فرانس پرس گزارش دارد که فشرده آن را از غفور ملکزاده متین می‌شنوید.
هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفت القاعده یک تهدید حتمی است و هنوزم در حال گسترش می باشد. خانم کلینتون به روز پنجشنبه در گرد همایی نمایندگان کشورهای قدرتمند جهان که به منظور جلوگیری از تروریسم در شهر استانبول ترکیه دایر گریده گفت هسته القاعده که حمله 11 سپتامبر را اندازی کرده بود در حال شکست قرار دارد، اما تعدید القاعده گسترش یافته و از لحاظ جغرافیایی بیشتر متغیر و گوناگون است. وزیر خارجه آمریکا افزود جامعه بین‌المللی در سالهای اخیر گامهای بلندی در جهت مبارزه علیه اشکال بنیادگرایی برداشتند ما مشترکاً با هم کار کرده ایم تا منابع مالی آنها را با وضع قوانین مؤثر ضد تروریسم مختل بسازیم و همچنان از طریق محکم کردن سرحدات زمینی، هوایی و بحری و بهبود بخشیدن همکاری بین المللی فعالیت‌های آنها را محدود بگردانیم. خانم کلینتون گفت ما این حق را برای خود محفوظ می‌داریم تا از قوا علیه آن گروه‌های مانند القاعده که ما را مورد حمله قرار می‌دهند و هنوز ما را تهدید می‌نمایند استفاده نماییم. وزیر خارجه آمریکا در اشاره به کشته شدن ابو یحیی اللبی در پاکستان گفت هرچند بعد از بین رفتن هسته رهبری این گروه زیان جانی فراوان را متحمل شدند، اما خطر تروریسم هنوز هم مبرم و غیر قابل انکار باقی است. وزیر خارجه آمریکا افزود از آنجایی که ما در همه سرحدات و در ابحار با خطر تروریسم مواجه هستیم، ما باید به این خطرات جواب بدهیم. بنابراین ما به یک برخورد استراتژیک و همه جانبه ضد تروریسم ضرورت داریم. ما باید تمام قوت‌های نظامی و ملکی به شمول معلومات استخباراتی، اجراءات از طریق قانون، دیپلماسی، انکشاف، کمک‌های بشری و سایر امکانات خود را یکی بسازیم. خانم کلینتون از همه اشتراک کنندگان گرد همایی خواست تلاشایشان را در سر تا سر جهان در مبارزه علیه تروریسم هماهنگ بسازند. احمد داود اوغلو وزیر خارجه ترکیه که ریاست گرد همایی استانبول را به عهده داشت با تایید از وزیر خارجه آمریکا گفت تروریسم یک مانع عمده به امنیت جهانی، ثبات و رفاه بوده و بدون تشخیص این یک تهدید برای همه ما می باشد. این همچنان یک عامل بالقوا برای ضعیف ساختن فضای است که برای انکشاف اقتصادی ضرورت می باشد. وزیر خارجه ترکیه گفت من به این باورم که یک چیز به همه ما روشن و واضح است و آن این که هیچ کشوری از این تهدید در امان نخواهد بود جز این که ما همه تلاش‌ها را در مبارزه علیه تروریسم یکی کنیم.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
شماره از کارشناسان امور اقتصادی افغان امتداد پایپلاین گاز ترکمنستان از طریق خاک افغانستان به چین را به نفع این کشور می دانند. این تحلیلگران اجرای این پروژه را در گسترش همکاری های منطقوی نیز با اهمیت می خوانند. رئیس شرکت پترولیمی چین به روز چهارشنبه در دیدار با رئیس جمهور افغانستان در پکینگ از وی خواسته است که حکومت افغانستان آن کشور را در زمینه این پروژه همکاری کند. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که رئیس جمهور کرزی به وزیر معادن این کشور وظیفه داده است که کارهای مقدماتی را در این راستا روی دست بگیرد. شرح بیشتر در گزارش از مصطفی بشارت از کابل.
برخی از کارشناسان امور اقتصادی افغان به این باورند که تطبیق پروژه انتقال لوله گاز ترکمنستان از طریق خاک افغانستان به چین در کنار منفعت اقتصادی به این کشور، روابط سیاسی میان کشورهای منطقه را نیز بهبود می‌بخشد. رئیس شرکت پترولیم چین در دیدار با رئیس جمهور افغانستان تمایل آن کشور را به انتقال پایپلاین گاز ترکمنستان به آن کشور از طریق افغانستان نشان داده است. حمید الله فاروقی، استاد پوهنزه اقتصاد پوهنتون کابل و یک تن از کارشناسان امور اقتصادی، در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان باید از این فرصت استفاده کرده و زمینه تطبیق این پروژه را فراهم کند.
من یقین دارم که این پروژه به عنوان یکی از پروژه‌هایی است که میتواند پیوند بزنه منافع افغانستان و منافع کشورهای منطقه. فکر می‌کنم که کشورهای منطقه در مجموع متوجه به اسوا هستند که افغانستان میتونه در تامین ارزش‌های اقتصادی منطقه نقش بارز و نقش بهینه بازی بکنه و ما امیدوار هستیم که دولت افغانستان بتونه با توجه و با دقت بیشتر در استفاده از فرصت‌های موجود و در استفاده از امکانات و همون مزیت‌هایی که افغانستان داره از او استفاده معقول و استفاده نهایی به طرف تامین ارزش‌ها و منافع مردم افغانستان بکنه.
در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که رئیس کمپانی ملی پترولیم چین به روز چهارشنبه در پکینگ با رئیس جمهور کرزی دیدار کرد و از حکومت افغانستان خواست که در قسمت تطبیق این پروژه با آنها کمک کند. در اعلامیه آمده است که رئیس جمهور کرزی وحید الله شهرانی وزیر معادن این کشور را توظیف کرده است تا کارهای مقدماتی را در راستای این همکاری میان افغانستان و چین انجام دهد. از سوی دیگر سیف الدین سیحون یکی دیگر از تحلیلگران اقتصادی در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان با در نظر داشته منافع ملی این کشور باید برنامه‌های دقیق و عملی را برای تطبیق این پروژه روی دست گیرد. آقای سیحون میگوید که نظارت از تطبیق پروژه با منظور آلوده نشدن محیط زیست، حفظ مناطق باستانی و تأسیسات اقتصادی و اجتماعی از موضوعات مهمی است که حکومت افغانستان باید قبل از تطبیق این پروژه به آن توجه کند.
خب البته در اینجا یک مقدار نظارت بر خود این پروژه که محیط زیست آلوده نسازه و تا مثال تأسیسات اقتصادی اجتماعی افغانستان را تخریب نکنه. از این نقطه نظر اگر مدیریت این منابع، مدیریت این پروژه صورت بگیره که اینا هم یکی از وظایف دولت افغانستان است و اگر این توانایی وجود باشد مسلماً افغانستان از این فرصت می‌تواند بهره برداری کند.
تا کنون در مورد مشخصات این پروژه و چگونگی تطبیق آن معلومات بیشتر ارائه نشده است. به اساس گزارش‌ها در حال حاضر چین دومین قدرت اقتصادی جهان به شمار می‌رود و نیازمندی این کشور با مواد سوخت رو به افزایش است. آگاهان امور اقتصادی میگویند که با توجه به سرمایه گذاری های چین در بخش معادن افغانستان، این کشور میتواند که در سالهای آینده شریک خوب اقتصادی افغانستان باشد. حکومت افغانستان استخراج معادن مس عینک ولایت لوگر و استخراج نفت مناطق دریای امورا به شرکت های چینی واگذار شده است.
امکانات موجود نیست در افغانستان به خاطر از اینکه فقر فعلا دامه جامعه افغانی را گرفته.
لاکن آن ما اینا را جز القاعده معلومات نداره.
بله آقای بشر دوست، من میخواستم کمی پرسش شما را مطرح کنم.
یک جمله دیگه من میخواستم بگم.
یکی از خاطرهای خوش من هست روزی که برای اولین بار بعد از حادثه 11 سپتامبر به مکتب رفتم.
زیر آسمان کبود، شنبه ها از ساعت 3 تا 5 با وقت کابل.
شنوندگان گرامی، حالا آرش همایون بعضی از مطالب مربوط به افغانستان را در روزنامه های غربی بررسی می کند.
چندین روزنامه غربی درباره تلفات ملکی اخیر در افغانستان مطالب را به نشر رسانیده و روز چهارشنبه را کشنده ترین روز در سال جاری در افغانستان خواندند. روزنامه ها به کشتار افراد ملکی در یک حمله هوایی ناتو در لوگر که گفته می شود در اثر آن 18 فرد ملکی کشته شدند و همین طور حمله انتحاری در کندهار و جاهای دیگر که شمار افراد را به کام مرگ کشانید اشاره می کنند. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد در پهلوی مسائل دیگر واقعه اخیر پیشبینی نماینده خاص سازمان ملل متحد یانکو بشراک گفته بود در 4 ماه اول سال جاری تعداد افراد ملکی در افغانستان نسبت به عین مدت در سال گذشته خیلی کاهش یافته است را غلط ثابت خواهد کرد. اما نشریه رویش ویو در شماره اخیر خود موضوع کاملا دیگری را مربوط به افغانستان عنوان کرده می نویسد. ایالات متحده آمریکا برای ایجاد ثبات در افغانستان به چندین انتخاب جالب روبرو می باشد. نشریه می نویسد امریکا می خواهد افغانستان را به یک راه وصل کننده تجارتی بین کشورها در جنوب آسیا تبدیل کند. اما به نوشته نشریه کشورهای همجوار افغانستان یعنی ایران، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، چین و در فاصله کمی دورتر روسیه و هند قرار دارند که داد و ستد با هر یک از آنها خودش یک ماجراست. به نوشته نشریه رویش ویو ایالات متحده آمریکا با ایران اختلافات شدید دارد که تاریخ آن از زمان آغاز انقلاب اسلامی شروع می شود و تا انوز هم ادامه دارد که مسئله برنامه اتمی جنجال برانگیز ایران آن را بیشتر می سازد. با پاکستان روابط آمریکا در این اواخر متشنج شده است و اعتماد بین دو طرف هر روز کمتر می شود. هندوستان هم با ایران روابط نزدیک دارد و شاید نخواهد آن را قربانی خواسته های آمریکا در افغانستان بسازد. کشورهای دیگر از جمله ممالک آسیای میانه و چین که با روسیه عضو پیمان شانگهای می باشند، همه درباره حضور غرب در افغانستان احساس راحت نمی کنند. در چنین حالت، به نوشته نشریه چندین سوال پیدا می شود که آیا وصل کردن جنوب آسیا با خارج نگه داشتن ایران از این برنامه متصور است؟ آیا دهلی نو خواهد توانست که موازنه را بین واشنگتن و تهران حفظ کند؟ و اگر سازمان همکاری های شانگهای با کابل نزدیک شود، آیا آمریکا در مورد برنامه ایجاد ثبات در افغانستان تجدید نظر خواهد کرد؟ از این رو به نوشته نشریه رویشاویو، آمریکا قبل از آن که در مورد ثبات واقعی در افغانستان و تبدیل کردن آن به یک کشور وصل کننده در جنوب آسیا تصمیم نهاییش را بگیرد، باید به همه این پرسش ها پاسخ پیدا کند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، ناظران سلاح هسته‌ای سازمان ملل متحد میخوان تحقیقات را روی سویزان‌ها در مورد تأسیسات نظامی پارچین ایران انجام دهند. تأسیساتی که گفته میشود زمان محل برای آزمایش انکشاف سلاح اتمی ایران استفاده شده است. این تأسیسات که در حدود 40 کیلومتر دورتر از تهران موقع دارد، در محور نگرانی‌ها در مورد برنامه اتمی ایران از سال 2004 میلادی به این سو قرار دارد. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که فشرده آن را از مقیم نائب میشنوید.
تأسیسات بزرگ نظامی پارچین که در جنوب تهران موقعیت دارد، یکی از موضوعات کلیدی معضله اتمی ایران می باشد. معضله که اداره نظارت اتمی سازمان ملل متحد از دیر زمان برای حل آن تلاش دارد. مذاکره کنندگان اداره اتمی سازمان ملل متحد روز جمعه در ویانا پایتخت اتریش با مقامات رسمی ایران خواهند نشست و روی سویزنها در مورد عرصه‌های نظامی برنامه اتمی ایران بحث و مذاکره خواهند کرد و تأسیسات پارچین در آجندای آنها شامل خواهد بود. مرکز خبر رادیو آزادی در جواب این سوال که چرا تأسیسات پارچین برای مفتشین سازمان ملل متحد خیلی مهم است، می نویسد مفتشین به این باورند که ایران پیش از یک دهه در اینجا برای انکشاف سلاح هسته‌ای دست به آزمایشات زده بود. اما مقامات ایرانی می گویند پارچین یک تأسیسات نظامی عادی متداول می باشد و گزارش های در مورد فعالیت های غیر معمول ایران در این تأسیسات را رد می کنند. تهران از دیر زمان تأکید می کند که فعالیت های هسته‌ای آن کشور صلح‌آمیز است. سوال دیگری که در این گزارش طرح شده این است که اخیراً در این تأسیسات چی می گذرد؟ در تصاویر ماهواره‌ای انستیتوت ساینس و امنیت بین‌المللی مستقر در واشنگتن که ماه گذشته به نشر رسیدند، فعالیت‌های شدید به هدف پاکاری این تأسیسات نشان داده شدند. دیوید البرت، بنیانگذار این انستیتوت که زمان خود از جمله مفتشین این اداره سازمان ملل متحد بود، میگوید این تصاویر پاکاری دو ساختمان را در این تأسیسات بحث برانگیز نشان می‌دهد. پارچه های در خارج ساختمان اساسی مورد نظر در داخل محوطه این تأسیسات به چشم خوردند. از یک کنج این ساختمان آب بیرون شده به سرک جریان داشت. متعاقباً دو ساختمان و بنا تخریب شدند که میتوانست بناهای استنادی باشند. اما این دو بنا در داخل محوطه بودند. اکنون پنجره های محوطه از بین رفتند و به نظر میرسد که ایران اینجا را هموار می سازد و همه چیز را تخریب می کند و بعداً به کندنکاری می پردازد. مفتشین اداره بین‌المللی اتمی در سال 2005 میلادی از چندین موقعیت تأسیسات پارچین دیدن کردند و در نتیجه از موجودیت مواد اتمی در آن محلات چیزی نگفتند. اما این مفتشین از ساختمان بازدید نکردند که در آن روی مواد اتمی کار می شد. اکنون به گفته اولی هینونین، معاون اداره نظارت بین‌المللی اتمی، دسترسی مفتشین به این تأسیسات برای رفع سویزنها در مورد اهداف برنامه اتمی ایران کمک خواهد کرد. دیوید البرایت، بنیانگذار انستیتوت ساینس و امنیت بین‌المللی امریکا، میگوید ایرانی ها نظارت مکمل از این تأسیسات را اجازه دادند. فریدون عباسی داونی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، ماه گذشته گفته بود که دلایل و اسنادی که از سوی اداره اتمی سازمان ملل متحد ارائه شده، طرف قناعت تهران را فراهم نمی‌سازد تا آنها اجازه بازدید از این تأسیسات را بدهند. اما علی اصغر سلطانیا نماینده ایران در سازمان بین المللی نظارت اتمی روز چهارشنبه گفت که جمهوری اسلامی ایران اجازه بازدید از این تأسیسات را می دهد. سلطانیا گفت بازدید از تأسیسات پارچین نتایج شرم‌آوری را برای ناظران که شک دارند ایران در پی ساختن سلاح اتمی می باشد خواهد داشت.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 قبل از ظهر است. حالا سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی و همتای چینایی و هو جینتاو روز جمعه بر تعهدات همکاری نزدیک بین دو کشور تاکید نمودند. یک مقام ارشد نظامی آمریکا تعهد نمود درباره ادای تلفات ملکی در حمله اخیر ناتو در ولایت لوگر بررسی و تحقیقات انجام خواهد شد. انتظار می رود جسد احسان شفیق ورزشکار معروف کنفو و تکواندوی افغان فردا شنبه به خاک سپرده شد. در یک گزارش نوی که توسط صندوق اطفال سازمان ملل متحد یونسف به نشر رسیده گفته می شود که اسهال و سینه بغل بزرگترین دلیل فوت اطفال در جهان می باشد. ملل متحد از تخطی های حقوق بشر هنگام عملیات اردوی پاکستان در برابر افراطیون مسلح و ناپدید شدن اجباری مردم ابراز نگرانی کرده است. اداره بین المللی انرژی اتمی قرار است امروز بر ایران فشار را بیشتر بسازد تا زمینه دیدار یک هیئت این سازمان را از تأسیسات مشکوک اتمی ایران فراهم نماید. سرمنشی ملل متحد پس از گزارش یک حادثه جدید قتل عام در سوریه گفته است که رژیم بشار الاسد مشروعیت خود را از دست داده است. بازی های فوتبال جام اروپا امروز آغاز می شود. بازی های این جام با مسابقات میان تیم های پولند و یونان و تیم های روسیه و جمهوریت چک امروز در پولند آغاز می شود. سپس تیم های هالند و دنمارک و تیم های آلمان و پرتغال فردا شنبه در اوکراین با هم روبرو می شوند. و حالا هم برنامه فکر نو.
فکر نو با جوانان.
شنوندگان رادیو آزادی، به خصوص کسانی که همین لحظه برنامه فکر نو را گوش می دهید، سلام بر شما. من مصطفی بشارت در برنامه فکر نو این هفته با شما هستم. خب، موضوع این هفته را اختصاص دادیم به تهدیدهای اخیری که بر معارف افغانستان متوجه است. گزارش ها از ولایات مختلف افغانستان می رسد که در این اواخر شمار زیادی از مکاتب بسته شدند و در عین زمان تعداد از شاگردان مسموم شدند. مقام های محلی در ولایات افغانستان گفتند که بسته شدن مکاتب و مسموم شدن شاگردان کار طالبان می باشد، اما طالبان مسلح طی اعلامیه مطبوعاتی این موضوعات را به شدت رد کردند. در همین حال مقام های استخباراتی افغانستان گفتند که در بسته شدن مکاتب و مسموم ساختن شاگردان دست های استخبارات منطقه دخیل می باشد. خب، فعلا ما در پهنتون کابل هستیم و همین موضوع را با تعداد از محصلین جوان مطرح کردیم و روی همین موضوع بحث می نماییم. اشتراک کنندگان بحث امروزی ما را نسیم پسرله، جوانی که به تازگی استاد پهنتون کابل مقرر شده است، خیبر احمدی، عطاءالله ویسا، قیس رضوانی و همچنان خانم سویتا تشکیل می دهد. دوستان عزیز، خوشحالم که شما را در بحث امروز با خود داریم. اولین سوال خود را از آقای نسیم پسرله آغاز میکنیم. آقای پسرله، شما هم مطبوعات تعقیب کرده باشین، در این اواخر در بعضی از ولایات افغانستان شمار زیادی از متعلمین در مکاتب مسموم شدن و همچنان بعضی از مکاتب در بعضی از ولایات مسدود شدن. به نظر شما علت این کار چی است؟
مسمومیت هایی که در ولایات شمال و خصوصا در این اواخر در ولایت تخار زیاد تکرار میشه، شاید علتهای گوناگون داشته باشه، از علتهای ساده گرفته الى پیچیده. مثلا مردم منطقه هم شاید کسای باشه دیش که مخالف روند یا پروسه معارف باشن و نمیخواین که خانما در معارف نقش داشته باشن و یا هم سواد آموزی کنن. دوم بیشتر اگر بریم مخالفین مسلح چون طالبان که سابقه دشمنی معارف دارن ممکن وا هم نقش داشته باشه، ای هم ممکن به گفتار استخبارات منطقه کرده باشن و یا هم به اهداف خود تا اهدافی که وا همراه خود دارن به وا بتانن برسن. و دیگه علتی یک علت دیگه ایشه که ما میخواییم بگویم که جبهات که فعلا جور میشن مثلا مثل جبهه ملی گفته میشه، بعضی از سیاسیون میگه که شاید یا هم نقش داشته باشه تا دولت فعلی که بر رهبری آقای رئیس جمهور کرزی است این را ضعیف جلوه بده و نشان بده که نمیتونن در شمال هم دولت مداری خوب کنن و حتی نمیتونن که معارف یا هم تقویه باشه.
احمدی صاحب شما چی فکر میکنین؟ در گزارش هایی که وجود داره مقام های استخباراتی افغانستان همچنان گفتن که در می مسدود شدن مکاتب در افغانستان و همچنان مسموم شدن بعضی از شاگردها دست استخبارات منطقه به خصوص پاکستان و ایران است.
واقعیت مسلم است، امی واقعیت به چشم پوشی نشود. در افغانستان یک وضعیت حکم پرماست که هم پاکستان دست داره و هم استخبارات ایران دست داره. به خاطر اینکه اگر ایران هم میخواهد و پاکستان هم میخواهد اگر در افغانستان تعلیم رشد کنه و بالخصوص تعلیم بخش دخترا که عقب مانده بدبختی بدمرغی و وحشت در افغانستان به وجود به بار آورده، اگر ایر رشد کنه نو در افغانستان سواد حاکم میشه. وقتی که سواد حاکم شوه ذهنیت مردم تغییر میکنه. وقتی که ذهنیت تغییر میکنه اونها د این فکر است که کشور و خاک خود جور کنه. وقتی کشور و خاک اونها جور شده باز دست درازی و مو هدف گنگ منطقه که است او باز در افغانستان بر آورده نمیسازه.
تشکر. احمدی صاحب شما از ولایت غزنی هستین، گفته میتونین در ولایت غزنی معارف افغانستان با چی تهدیدها مواجه است؟
معارف افغانستان در غزنی خصوصا در بخش دخترا اگر بگویم از چالش های بسیار گوناگون روبروست. مثال در غزنی ذهنیت همکاری با معارف افغانستان وجود نداره. یک واقعیت مثلا است، بخاطر اینکه مردم غزنی از مکتب و از درس دور مانده و دوم استخبارات منطقه است به خصوص در ایران. ایران در غزنی مستقیما در بخش بیادرای شهی ما دست داره، با اونها ذهنیت میاد، یعنی مکتب های اونها را روش میاد و مکتب های ما در منطقه سنیا که وجود داره اونها را از پای در آورده. یک مثال براتون میاریم که چند روز پیشتر یک از جمله دوستای ما بر ما قصه کرد که ما در جغوری رفتیم، جغوری یک مکتب یکی از ملوهای کوم آمده بود با اون با مردم توصیه میکرد اگر شما میخواهید که در آینده روش کنی، اگر شما میخواهید که در آینده مطرح شوی، کسایی که در طرف شماست مقابل شماست از اونها مقدر زید اونها از امید طریق از امید را استفاده کنی که مکاتب اونها و کیفیت در مکاتب اونها ضعیف بیتی و شما کیفیت معارف از کمیت از همه اولتر بگیری.
نقش حکومت چقدر در ولایت غزنی مؤثر بوده تا حال را؟ آیا حکومت تانسته که با این مشکلات مثلا با مسدود شدن مکاتب و یا مسموم ساختن شاگردان مؤثر باشه؟
متاسفانه که حکومت افغانستان یک پالیسی مشخص در کبال مسایه ها و در کبال او کسایی که در افغانستان میایه و یاد دست مثلا این چند بار این تثبیت شده که ما منحیث یک فرد عادی از همین حالت از همین وضعیت از همین دستاندازی ایران خبر میشیم. آیا استخبارات اونها در ضعیف است که خبر نداره؟ 100%. خونها نمیخواه که جلوی همچو واقعیت یا همچو محادثات را در معارف غزنی بگیره. و یک موضوع دیگه است که در کیفیت در مکاتب غزنی بسیار پایین آمده، یعنی کسای ما داریم که از 12 فارغ شده خوال یک عریضه نوشته کده نمیتونه.
احمدی صاحب تشکر. ویسا صاحب شما خو از ولایت قندهار هستین، در کناری که در پانتون کابل درس میخوانین حتما فامیل و دوست هم به ولایت قندهار هستن. وضعیت معارف در ولایت قندهار چیگونه است؟
وضعیت معارف در کندهار بسیار ضعیف است، در درجه پایین است، بیخی در اطراف بیخی معارف نیست. مکتبه که است اکثر مکتبه مسدود است. یک مثال برات میتم، ما در امی نظام موقت که آمد در افغانستان، ما در قولسوالی خودی معروف 48 مکتب داشتیم. این 48 مکتب بعد از یک سالی مسدود شد، تا حال مسدود است. اما یک خبر خوش که شنیدم از برادرم میگه، یک مکتب در مسجد آل پال است در یک کریه، اما یک مکتب در کریه دیگر از پار سال هم پال است، اما در کل مکتب در کلی ولسوالی بیخی مکتب نیست. در امید دو سال در امید دهه گذشته بیخی مکتب مکاتب نبود، کلی مستود است. در ولسوالی دیگر هم اینطور است، مثلا در ارغسان، در شوراوک، در دیگر ولسوالی ما است، از دولت پیسه میگیره به نام معلم، به نام مدیر پیسه میگیره، مگر مکتب نیست.
میشه بگوین دلیل چی است؟ چرا مکاتب در ولایت قندهار در بعض ولسوالیهاش مسدود شده؟
یک علت خودی منطقه است، هواده منطقه که است، از این طریق چی میشه است، اخبارات منطقه ای کار میکنه. یک خودی در زوب در دولت است، در ارگانای امنیتی زوب است، چرا این در دستگیری از اون نمیکنه؟ یک چیزی که میگم، خود در امنیت میگه که این کاری منطقوی است، منطقه از اخبارات منطقه است، چرا از اون دستگیری نمیکنه امنیت؟ یکی میفهمه که این است خبر داره، چرا این نمیگیره؟
تشکر، به شما برمیگردیم. رضوانی صاحب، میایم به طرف شما. خب مطبوعات شما هم تعقیب کردین، مکاتب بسته شده، مکاتب بعضی از شاگردا مسموم شدن. من حیث یک جوان نظر خود چی است؟ چرا همی حوادث در افغانستان رخ میده؟
چیزی که شما صحبت کردید، میتونم چند دلیل یا چند ابعاد بگویم و او ابعاد به چند شاخص های تقسیم بندی کنیم. همچنان دوستانم که گفتن، میشه گفت که دلیل اول مشکلات با همسایه‌ای که داریم، همسایه‌ای که در افغانستان است، بالخصوص ایران و پاکستان، یا میشه با چشم بسیار بد و با چشم سو همیشه دیدن به افغانستان و هیچ‌گاه نمیخوان که افغانستان به سوی پیشرفت بره. دوم میتونیم دلیل بگویم که یا دوم ابعادی که بسیار از افغانستان مشکل ایجاد کرده، سطح افراد بی سواد بسیار داره. ما تقریبا میشه گفت که در حدود 70% نفوس افغانستان بی سواد است. پس به 30% که با سواد است بسیار مشکل است و بسیار یک چالش کار داره که بتونیم ما شما به سوی پیشرفت بریم. و مشکل دیگه که است، همی مکاتبه که میسوزارن و درمتن، یعنی بود دیگهش که است، تبعیض است. تبعیض از چند نگاه است، یکی از لحاظ نژاد و دوم از لحاظ جندر یا وضعیت اجتماعی یا امو اجتماعی زن بودن و مرد بودن. در این قسمتی را میتونم بگم که خصوصا بالخصوص مردمی که در قبیله و یا در ولایت های افغانستان زندگی میکنن، در اطراف یا همیشه تبعیضشان به طبقه اوناست و ایتو، یعنی مثلا همیشه ایران مخالفت میکنن که مکاتب باید بسته باشه و درس نخورن. چرا کوی تک فکر میکنن که اگه این مکاتب باز باشه یا تعلیم بیافن، شاید به سوی اخلاق غیر برن. اما این برعکس است. و بود آخرش هم میتونیم بگویم که امنیت است، کیام میتونه یک شاخص باشه از همون بودهایی که ما گفتیم. امنیت هم یکی از چیزهای مهم است که در افغانستان نیست. و تمام از چیزها را باز میگم سرش میم، ما همیشه واقعیت خودمون که بهم شکایت میکنیم از ایران یا شکایت میکنیم از پاکستان. من که فکر میکنم اونایی یک محصل همیشه مشکل در خود ما است. یک شاعر است میگه که میگه من از بیگانگان ننالم که هر آنچه کرد با من آشنا کرد. ما خودمون با سر خود تشه میزنیم. پس این جای از این نیست که ما از ایران یا از پاکستان شکایت کنیم. مگر ما اتفاق داشته باشه، مگه ما اینو مد نظر نگیریم که من تاجیک هستم، من پشتو هستم، من هزاره هستم، من ازبک هستم. هیچ وقت تو گپا نمیشه. مشکل اصلی خود ما هستیم و بعدن دیگه کسایی هستن که از ما استفاده میکنن.
خانم سویتا، دیدین که بعضی از دوستان ما اینجا علاقات استخباراتی منطقه را متهم کردن و یک برادر ما رضوانی صاحب بیشتر موضوعات فرهنگی و موضوعات مذهبی را مطرح کردن. به نظر شما چقدر موضوعات عنعنوی و فرهنگی و مذهبی معارف افغانستان باعث میشه که شاگردا یا محصلین به مکتب نروند؟
رول عمده یا عوامل مختلف دخیل است و خصوصا علتهای مختلف، مثلا عموما تبعیض است، چون با تبعیض و همچنان یک علت بدبختی بدبختانه بزرگترین فاجعه بزرگ که در افغانستان است، عموما علت بیسوادیش است که مردم اکثریتشان بیسواد هستند و درک کردن نمیتونن که واقعا یک تحصیل یا درس خواندن یا رفتن به مکتب یک نیاز یا ضرورت اساسی هر افراد جامعه است که ضرورت دارن و باید تمامشان داشته باشن، نیاز مبرمشان است. ولی بدبختانه چون وا صد سوی پایان دارن، تحصیل کافی ندارن، نمیفهمن و همچنان ملا صاحبا و یک تعداد کسایی هستن و علت های مختلف هم دخیل، همچنان پلان های استراتژیک همسایه ها همچنان در این قسمت دخیل است که اونا همچنان مداخله میکنن و باعث پسرفت یا از بین بردن مکاتب ما بدبختانه میشن. در حال این دولت ما با جزام که مسئول است، ولی مسئولیت خود به طور مکمل انجام داده نمیتونه، ولی واقعا موفق نبوده. در جریان قدر وقت را که تمام از سپری کردن، یعنی به خاطر رابط کردن چی، ولی بدبختانه در اکثریت مناطق در خصوصا در قسمت های اطراف و ولایت ناامن، در این قسمت در این مناطق اصلا تا مکاتب وجود نداره و اگر هستن کاملا بی سواد هستن، ولی سواد کافی ندارن، درست نمیفهمن. حتی ما واقعا بعض اوقات وقتی ما سفر میکنم به ولایت خود میرم، بسیار احساس تاسف میکنم که میرم استادشان به اندازه بی سواد هستن که حتی یک متن به شکل درست خوانده نمیتونن، تحلیل کرده نمیتونن. تمام و نسل جوان هستن و باید ضرورت دارن واقعا که یک استاد حداقل باشه که لیاقت کافی، یعنی تمام شایستگی ها را داشته باشه که وارد ادامه دادن، ولی بدبختانه به این شکل نیست.
تشکر سویدا جان. شما اخبار شنیده باشین که در این وقتا دخترها زیاد در مکاتب در بعض از ولایت مسموم شدن، به نظر خودت من حیث یک جوان، من حیث یک دختره که فعلا درس میخونی، این موضوع چقدر نگران کننده است برای افغانستان، برای معرف افغانستان به خصوص؟
به نظر من یک واقعا یک صدمه بزرگ است بر تمام نسل جوان و خصوصا برای کسایی که هستن، ولی باید ای جلوش گرفته شود. از هر چی بیشتر دولت باید اقدامات لازم انجام بده، باید بر مقابل از وابرخیزه و پیدا کنه، و این کدام کار سخت نیست به نظر من، چون امنیت استخبارات شکر خدا همه چیز ما داریم، ولی بدبختانه ای است که کسی نیست که واقعا احساس مسئولیت کنه و اقدام در مقابل از این انجام بده. باید در مقابل از این اقدامات و حتی اگر به این شکل ادامه داده شود، شاید افغانستان پس دوباره به مو حالت دوران طالب بود، پس دوباره به مو حالت بر بگرده.
تشکر. اگر خودت یک دختر میبینی که فعلا در ولایت تخار و یکی از ولایت دیگری که فعلا مشکلات امنیتی از برای شاگردا مسموم میشن دخترها، اگر در اون ولایت می بودی چی میکردی؟ های با مکتب میرفتی؟
اگر این خیاقب واضح است که من نمیتونستم برام، چون فامیل است، وقتی که فامیل اجازه نده، فامیل بگوید امنیت خراب است، و این خیاقب واضح است که من رام اجازه نهاد بتن که من از خانه برایم بیرون و برام دست بخانم، ولی این مسئولیت دولت و از جامعه ماست که باید بر اساس امنیت و تمام سهولت‌هایشون را برشان فراهم کنه، مکاتب زیاد برشان آباد کنه، سهولت‌های بیشتر را برشان فراهم کنه تا بتانن نسل جوان کشور که چون ضرورت نیاز ضروریشان است ادامه بتن به تحصیلات خود.
پسرلی صاحب، به شما پس میگردیم. ببینین زیادتر دوستان به می موضوع موافق هستند که بعضی از استخبارات منطقه، یعنی پاکستان و ایران، در مسدود شدن مکاتب و در مسموم ساختن بعضی از شاگردان دست داشتن. یعنی استخبارات منطقه با امی کارهایی که انجام میتن، یعنی کدام اهداف اینا دنبال میکنن؟
ممکن و اهداف مختلف تعقیب کنن. فعلا پتانسیل جنگی واره افراد بی‌سواد تشکیل میده. افرادی که بی سواد هستند از واق کار گرفته میشه و او را استفاده میکنند در جنگ های خود، چون افرادی که بی سواد باشند و بدون منطق و بدون دلیل حاضر به کشتار افراد میشه و ممکن یک گپ ساده و عامل این شوه که به یا تحریک بته و یا بر علیه حکومت افغانستان بجنگن و بر علیه مردم خود بخیزن.
احمدی صاحب، در امی اواخر مشکلاتی که وجود داشته، نقش حکومت چقدر مؤثر بوده؟ یعنی حکومت چقدر توانسته که جلوی همی فعالیت های مخالفین بگیره تا ای که مکاتب بسته نشه و یا ای که شاگردان مسموم نشوند؟
دولت تا حالی هیچ درک مسئولیت نکده، یعنی او کاری که باید دولت میکد او نکد. و یک موضوع دیگه، دولت نمیتونه که این کار کنه اگر خود مردم نخواه، اگر مردم در قبال امچ و اعمال استاد نشوه، اگر مردم نخواه که بچهش تعلیم یافته و تحصیل یافته شوه یا آینده اونها درخشان شوه، دولت نمیتونه.
تشکر. در این اواخر گزارش های وجود داشت که مردم بر علیه بعضی کسایی که مکاتب بسته کردن در ولایت غزنی، خصوصا در ولسوالی اندر، اونا مخالفت کردن یا شکل قیام داشتن اونا و تعداد از مکاتب اینا دوباره باز کردن. یعنی نقش مردم در ولایت غزنی تا چه قدر مؤثر بوده؟
مردم اگر بخواهد که پالوی حکومت استار شوه، حکومت میتونه که کامیاب شوه. اگر مردم بخواهد که مخالف استار شوه، مخالفین میخواهد چی بود بکنه؟ یعنی مردم فعلا ایرا درک کرده که مکتب وسیله پیشرفت ماست. مردم ایرا درک کرده که مکتب وسیله است که در او آینده با اولادای ما چی نهفته است. نه درک کرده و فعلا الحمدلله که بعد از دو ماه
عالی در منطقه ما یا منطقه اندر و دیک مکاتب باز شده.
تشکر. ویسا صاحب، در قندهار چرا مردم تا حال را اقدام نکردن و چرا با مخالفین هی موضوع رو نگفتن که معارف در افغانستان یک نقش اساسی را بازی میکنه و نسل جوان تربیت میکنه، مانند غزنی تا نتونستن همین رقم اقدامات مشابه را انجام بدن؟
در کندار و در غزنی معالات پرک میکنه. در کندار که از امو کشور خودی همسایه ما که بسیار نزدیک است، کسا میترسه که خدا نخواسته انتحاری نمیایه در بین مردم که تظاهرات میکنه یا چه میکنه که در بین اوشان بیایه را انتحاری کنه، کسا میموره. یکی علت است، خودی یک زوپی ارگانه امنیتی ماست، امنیت گرفتن نمیتونه خودی کماندانی امنیه یا چیزی. مثال در من یک مثال میتیم، اگر در ولسوالی معروف یک تحریک با میان بیایه، آیا دولت میتونه امنیتشون رو بگیره؟ آیا دولت میتونه که او را یک رهنمایی خوب کنه؟ این نمیتونه. خود دولت مردم میترسه از این که انتحارا میاد در بینشان چی میکنه، انتحار میکنه.
رضوانی صاحب، به خاطر همین مشکل بسته شدن مکاتب، به خاطر مسموم شدن، به نظر خودت ملیس یک جوان راه حل چی است؟ حکومت با چی کارا را کنه تا اینکه جلوگیری شوه از این اعمال؟
در این قسمت میتونیم چند نظر داشته باشیم که اگر حکومتی را انجام بده ان شاء الله بهبود و به خاطر آینده خوب میتونیم داشته باشیم. یکی در قسمت تامین امنیت باید حکومت باید بسیار نقش اساسی را داشته باشه و از او گذشته باید حکومت در قسمت تعیین استخبارات، کسایی که به حساب مخبر هستن، بسیار باید در این قسمت هوشیار و آگاه باشه و در جای مختلف یار قرار بده. من مطمئن هستم قرار هم داده، باید متوجه باشه و گزارش از او بخواد هر لحظه که چی گپ میشه. بازم این برمیگرده به مو گپ سابق، سطح تحصیل باید در کشوری که اگه خواسته باشه یک انقلاب اومد و بسیار پیشرفت رفت، تحصیل مهم بود، یعنی به قشر جوان و به قشر تحصیل کرده یعنی بسیار احترام میکردن. از او گذشته ما شما اگه ببینیم، ما مسلمان هستیم، پیغمبر صلی الله علیه و سلام میگه طلب العلم لو کان بسین، علم تو برو بیاموز تو اگه در سین هم، یعنی هدفش چین است، اگه در چین باشه. بعضی با این بانو میتک که دوستای ما که اگه میخوان مکاتب هم بسته کنن یا هر کسی که اگه صدای ما رو میشنوا بنایس یک محصل، بنایس یک برادر مسلمان شد، اول ببینه که مکاتب به خاطر چی هست. خب اگه تو میخوای مکاتب بسته کنی، ما بسیار جا رو به تو روشان بتو این مکتب چی کرده. مکتب جایی است که تعلیم میموز. ما مطمئن هستم در اون مکاتبی که خصوصا در ولایت است، هیچ کدام جوان نمیتونه به حساب هدف از جنس مخالف از بچه یا کدام کس دیگه بتونه در اونجا به حساب گشت گذار کنه به غیر از خودم جنس، هیچی معنا داره که شما وارا مسموم میکنه و یا ایست که وارا از بین بره. خود از یک مخالفت با اسلام است، پس لطفا نام اسلام را در سر خود نمانه.
تشکر. استاد پسرلی، در عین زمان که مکاتب در بعض ولایات افغانستان بسته میشه، تعداد از شاگردان مسموم میشه، در عین زمان پاکستان به تعداد زیادی از لاری های یا کانتینر های کتاب های وزارت معارف در پاکستان متوقف ساختن و تا حال اجازه دخول به افغانستان ندادن، پس شما فکر نمیکنین همین تمام موضوعاتی که مسدود شدن مکاتب، مسموم شدن شاگردان، اجازه ندادن کتاب های وزارت معارف به داخل افغانستان، همه پای یک دیگر نشان نمیده که پاکستان بیشتر متضرر ساختن معارف افغانستان دخیل است؟
منطق عمومی حکم میکنه که ممکن امی تمام فعالیت ها ممکن حلقه را تشکیل بده، یعنی تمامش حلقه باشه با مخالفت معارف در افغانستان. پاکستان میگه که کتاب هایی که یا لاری هایی را که وا جلبش گرفته نمیمانند در افغانستان برن، میگن که این هم جزء اموال است که بناتو باید برده شوه و در افغانستان انتقال پیدا کنه. منتها وقت وزارت معارف با وا در تماس میشه و وزارت خارجه کوشش های را میکنه که وارا قانع به این بسازه که این کتاب های مربوط وزارت معارف هستند که فعلا در سال تعلیمی جدید آغاز شده و نیاز به این کتاب ها هست. باز رئیس جمهور کشور جناب حامد کرزی در کنفرانس شیکاگو مستقیما با رئیس جمهور پاکستان همین مسئله را مطرح میکنه، با آصف زرداری برشان میگه که کتاب‌های معارف افغانستان در بندر کراچی جلوش گرفته شده و نمیمانند که داخل افغانستان شود. چرا؟ کتاب‌هایی که مربوط معارف افغانستان است، این هیچ کمک با نیروهای آیساف، با ناتو و یا حتی با کدام کشور دیگه هیچ ربط نداره و تنها کتاب‌هایی است که کمک میکنه با وزارت معارف تا اولادی کشور تعلیم یافته شود.
سیوتا جان خودت چی پیام داری برای جوانایی که همیال در ولایت بعض ولایات هستند که دچار مشکلات هستند، معارف تهدید میشه در ولایت و اونا با مکتب رفتن نمیتونن؟
پیام ما در نخست اول متوجه دولت است که خصوصا تحصیلات عالی و همچنان وزارت محترم معارف باید اقدامات لازم در مقابل از این صورت بگیره، خصوصا در مقابل چنین اعمال که واقعا یک کار ناشایسته است و یک ضربه بزرگ با اولاد وطن است. و همچنان پیام ما برای والی ها و ولسوالی های کسایی که در امی ولایت مختلف هستن و رول عمده را بازی میکنن، چون اونا در اون منطقه هستن، اگر اونا واقعا کوشش کنن یا تلاش داشته باشن که یا کسایی را که تمام از او به سمت گذاشته شوند که واقعا شایسته که حداقل لیاقت ازیره داشته باشن که امنیت نسبتا حاکم فرما بسازن و در اون صورت میتونه احتمالش تشمیره که زیادتر با امی شاگردا دوباره پس دوباره ادامه بدن با تحصیلات خود و واقعا یک چیز را بر خود و با آینده خود کسب کنن.
تشکر استاد پسرلای. باز به شما برمیگردیم، اگر همی مشکلاتی که فعلا معارف افغانستان با او مواجه است اگر همی ادامه پیدا کنه، معارف افغانستان با چی مشکلات دیگر مواجه خواهد شد و آینده معارف افغانستان چی خواهد بود؟
مشکلات معارف مختلف است. شما تنها از سه مشکل عمده صحبت کردین. اولش که مسموم شدن متعلمین است. این نقصش با مردم منطقه، با اولاد منطقه که اوجه اطفالشان مسموم میشه با واه است. واه نمیتونن که اولادشان تعلیم یافته شوه و برابری کنه با کشورهای همسایه، با کشورهای جهان و منطقه. دوم مشکل دومی که شما مطرح کردین مسدود شدن مکاتب است که او همچنان مشکل پیدا میکنه به مردم منطقه، به اولاد همی وطن. نمیتونیم پیش بریم و کمایی را که مخالفین مسلح استخبارات منطقه میکنه ای است که وا افراد دیگه پیدا میکنن تا در نیروهای خود جذب کنن و علیه مردم افغانستان و حکومت افغانستان وارا استعمال کنن. سوم، اگر کتابهایی که در بندر کراچی فعلا جلوش گرفته شده نمیمانند که داخل افغانستان شوه، از مقامات معارف تا حدی که ما شنیدیم از طریق مطبوعات و میگن که مشکل عمده ما امیال نبودن کتاب ها است و یا کم بودن کتاب ها است. این مشکل جدی را به بار میاره، چون وقت کتاب نباشه در مکتب استاد نمیتونه که تدریس کنه به گونه درست و متعلم نمیتونه به دروس خود درست رسیدگی کرده بتونه. اگر همین مشکلات ادامه پیدا کنه و اگر دست استخبارات منطقه باشه، شاید این مشکلات اضافه شوه، زیاد شوه. خدا نخواسته خدا روزی را نبیاره، معارف افغانستان، وزارت معارف افغانستان و امی روند خداشناسی با مشکلات جدی رو برو خواهد.
سوال آخر راجع میکنیم به احمدی صاحب. احمدی صاحب، اگر همین مشکلات در ولایت غزنی یا در مجموع سطح افغانستان اگر بگویم ادامه پیدا کنه، مکاتب بسته شوه، شما به نظر یک جوان چی فکر میکنین معارف افغانستان با چی چالش های دیگر مواجه خواهد بود؟
یک موضوع ما میخواییم که پیش از اینکه با سوال شما برگردیم او را وضاحت بدم. در دوران جهاد افغانستان با نظام ظلمی که کرده، با نظام معارف افغانستان، ایران کرده، پاکستان کرده، ما به صراحت این موضوع برتان تحلیل و تعبیر و ارزیابی میکنیم. اگر شما فکر کنید ما عالی انجینر که میبینیم او در پاکستان درس خوانده، ما عالی که دکتر میبینیم او در پاکستان درس خوانده، ما عالی که حقوقدان میبینیم او در پاکستان تربیت شده، اونجا درس خوانده، اونجا یعنی همه امکانات، همه چیزا که در وقت جهاد با مهاجرین افغانستان در پاکستان مهیا بود که پاکستانی از اونها استفاده میکرد، در او امتیازات اون چیزا با افغانی هم بود. و در دوران جهاد به مثل ایران هیچ نوع شرایط، حتی حق تعلیم و تحصیل در مکاتب و در پندونهای ایران با افغانی نبود. بدبختی بدمرغی در افغانستان به حوج خود رسیده. این یک واقعیت است. اگر هنوز هم ادامه پیدا کنه، یک بدبختی و یک تحریکی گم ما شما روبرو میشیم. در اینجا چند چیز دخیل است. یک، به نظر من خود دولت، یعنی شما ما شما کلگی باید نگوییم که این ملامتی یا این چیزا دوش کرزای صاحب است. کرزای صاحب امکانات مهیا کرده، گدایی کرده، کشورهای زیاد رفته، پول بر ما آورده. یک واقعیت است. پلان و پروگرام جور شده به خاطر مهاکردن بیشواری در افغانستان. ما در سطح ولایت غزنی در مناطق که پشتو زبان چند صد کورس سواد آموزی داریم. سواد آموزی او کورس هایی هست که اگر تطبیق شوه به شکل اصلی و اساسی، شاید ذهنیتی گنگ یا ذهنیتی بد که در قبال مکاتب یا در قبال معرفی افغانستان پیلن وجود داره، شاید او نباشد. خمون در او کورس ها هست روی کاغذ پول کشیده میشه، چند نفر در بین خود توزیع میکنه، اونها داخل است با انجام با وزارت با رئیس جمهور را پر میده که فعال است. خب ما ورتان قسم میخوریم که یک کورس در تمام ولسوالی های پشتو زبان که 14 ولسوالی است فعال نیست. اگر اموتور دولت مسئولین دولت درک مسئولیت کنه، یعنی عمیق مسئولیت درک کنه، بدبختی بدمرغی هنوزم اضافه میشه. اگر به شکل اساسی و با یک ذهنیت وطن دوستی و یک ذهنیت معرف دوستی رایت شوه، یا کسایی که فعلا در این پستا هست اونها را دور کنه و بجای کسایی که قشر جوان باشه و به با مبکوره و ذهنیت جوان تربیه شده باشه و حس معرف دوستی داشته باشه، اگر اونها به ما فکر میکنیم که همین مشکل حل شوه. یعنی اون کسایی که فعلا است او در فساد اداری دخیل است و اونها نمیتونه که کشور و خاک و منطقه از امی بحران نجات بده.
در آخرین دقایق برنامه فکر نو قرار داریم و از اشتراک کنندگان برنامه امروز ما هر یک استاد نسیم پسرلی، خیبر احمدی، عطاءالله ویساق، قیس رضوانی و خانم سویتا تشکری میکنیم.
نظریات اشتراک کنندگان این بحث مربوط به خودشان است و الزاماً موقف رادیو آزادی را انعکاس نمیدهد.
از هفت